جهان رو میتونید از طریق رادیو معرف شنونده باشید و انشالله اگر عمری باقی باشه در ادامه پخش برنامه تا ساعت 6 صبح فردا سه‌شنبه میزبان شما هستیم در پخش رادیو معرف. امیدوارم که من و دوستانم رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اما مستند پنجره رو همکاران من آماده پخش دارن، 15 دقیقه خواهش میکنم شنوندورین باشید، با این توضیح که نیمه شب شریب افق شهر مقدس قم ساعت 23:18 خواهد بود. ساعت 23 هست، مستند پنجره رو بشنوید.
با آغاز سال دوم جنگ تحمیلی، عملیات‌های بزرگی آغاز شد که دشمن را به بیرون رفتن از خاک کشورمان وادار کرد. در ادامه، عملیات ولفجر 2، 3 و 4 سبب شد که نیروهای ایرانی وارد خاک عراق شوند. چند هفته بعد از این پیروزی‌های عظیم سپاه اسلام در سال 1362، کشور با مشکلی جدی روبرو شد. کمبود کالاهای اساسی مصرفی مردم در شهرها، انبارها خالی شده و معیشت عمومی مردم در خطر بود. تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نبود و اقلام وارداتی در بندرها دپو شده بود. نیروی انسانی و خودروهای حمل و نقل سنگین هم برای این کار کم بود. بندر امام و بندر بوشهر آمادگی پذیرش کشتی‌ها را نداشت. بدین سان واردات کشور به صورت کامل به بندر عباس منتقل شد. آقایان رستگاران و سالمی از مسئولان وقت وزارت راه و ترابری:
یه روزی 120 تا کشتی توی بندر عباس باستاد.
حدود 120 فروند کشتی که هر کدومش به طور متوسط حدود 30,000 تن کالا از قبیل گندم، برنج، شکر، روغن و بقیه کالاهای اساسی، علوفه دامی، کود شیمیایی که مورد نیاز مردم بود، یعنی در واقع نیازهای حیاتی اون زمان بود، اینا رو وارد کرده بود توی لنگرگاه بندر عباس. اینا منتظر ورود کامیون
بودند. حجم کالاهایی که باید در چند بندر خالی می‌شدند به ناگهان در بندر عباس متمرکز شد.
گوشت از استرالیا میمد، از جای دیگه میمد.
آقای کرباسیان، معاون وقت وزارت راه و ترابری:
و بیایم به سمت تخم مرغ و کره و پنیر و اینها.
دکتر ترکان، استاندار وقت هرمزگان:
حتی بعضی از مواد معدنی برای ذوب‌آهن اصفهان وارد می‌کردیم، یا مثلا کالاهای صنعتی که مواد اولیه کاخونه‌ها بودن باید به موقع می‌رسیدن و تخلیه می‌شدن. بنابراین کالا رسیده بود اونجا، رو دریا بود، ما نمی‌تونستیم تخلیهش کنیم.
شب‌ها منظره چراغ‌های روشن کشتی‌ها که گاه به 100 کشتی می‌رسید مانند شهری شناور روی آب به چشم می‌آمد. اما این منظره ظاهراً زیبا در دل خود یک زنگ خطر جدی را برای مسئولان به همراه داشت. دموراژ، حق توقفی که دولت ایران باید به کشتی‌ها می‌پرداخت. این عدد برای هر روز توقف یک کشتی 8000 دلار بود که با احتساب تعداد کشتی‌ها و روزهای معطلی رقمی هنگفت برای اقتصاد کشور به شمار می‌رفت.
تهران 24 ساعت بیشتر گندم نداشت.
مدیر کل وقت آقای منصفی نژاد میگفتن چرا من تو سیلوها اصلا گندم ندارم.
کشور دچار مشکل گندم شد. تعداد کامیون‌ها در کشور کم بود و همانهایی هم که بود فرسوده بود و مشکل تأمین قطعات داشت.
گزارش‌های مکرری از سوی به سر مسئولین وقت وزارت راه و ترابری به دولت می نوشتن که رانندگان از نظر لوازم یدکی در مضایق هستن.
تأمین قطعه، حتی تأمین روغن، حتی تأمین فیلتر، باتری، همه اینها وارداتی بود.
شرایط کاری بسیار شرایط سخت.
تو بندر عباس ما تریلی که ما داشتیم 40 دستگاه کلن بومی استان هرمزگان 40 دستگاه تریلی داشت.
ماشین هم مثلا نبود اینقدر ماشین باشه، ماشین کم بود.
تخصیص ارز با مشکل مواجه بود، به لحاظ اینکه همه کشور نیاز به ارز داشت.
برای تأمین قطعات بعضن ما نفراتی رو با کیف پول میفرستادیم با لنج به دبی، از مغازه به مغازه خرید میکردن و میبردن داخل ایران.
احتمال بمباران شدن کشتی‌های در انتظار تخلیه توسط عراق، احتمال خراب شدن محصولات، لزوم پرداخت حق توقف کشتی‌ها که مبلغی زیاد میشد و مشکلات تخلیه و ارسال بار مسئولان را نگران کرده بود.
فکر میکنم آذر 62 بود.
این شرایط سبب شد 26 آذر 1362 گروهی از مسئولان وقت برای کسب تکلیف خدمت امام برسند.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت.
گزارشی بود که آقای دکتر نجات حسینیان و آقای دکتر کرباسیان گزارش رو رفته بودن به حضرت امام داده بودن.
آنگاه امام خمینی امید مستضعفان جهان در جانات مهمی ایراد فرمودند.
امام خمینی به جای آنکه مشکل را بدون حل جلوه دهد، با ادبیاتی ساده و صریح فرمانی راهگشا و کاربردی صادر کرد. اگر در هر شهری 4 تا کامیون برود به اینجاها، تمام حل می شود مسئله.
اگر در هر شهری 4 تا کامیون برود به اینجاها، تمام حل می شود مسئله.
اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوقای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
با این فرمان امام کامیونداران به میدان آمدند. سیل حرکت راننده ها به سمت بندر عباس آغاز شد.
ما مطلع شدیم از طریق رسانه ها و از طریق سندیکایی که داشتیم، مراجعه می کردیم هر روز به اونجا برای گرفتن بار.
اخبار ساعت 2 بعد از ظهر اعلام کرده بودن.
از صدا و سیما این مسئله رو شنیدیم و به ما اعلام کردن.
مطلع شدیم که حضرت امام دستور فرمودن کلیه کامیون ها اعزام بشن به موادی ورودی.
کلیه راننده آمیز که یک به هر صورت انفجاری در بدنشون به وجود اومده بود، همگی هجوم آوردن که آقا یه راه حلی برای ما پیاده کنیم، ما باید چه کار بکنیم، به ما راهنمایی کنیم.
دستور امام صادر شد کشتیار خالی کنیم.
از هر جا که بود، حتی بعضی ها تو خود شیراز نبودن، تو شهرستان ها بودن،
فوری همشون خبر
گفت هم امشب باید حرکت کنین.
حرکت کردم رفتم.
اصلا تو خونه شون هم نرفتم.
رفتم تو یک ماه تو بیابونا بودم.
ما تو این خونه تنها بودیم، من و با این دوتا بچه. وقتی اومدم خیلی چهرهشون عوض شد، ریششون بلند و اینا، ولی من اصلا احساس دلتنگی نمی‌کردم، فقط گوشم به تلویزیون.
سال 62 حدوداً 4000 کامیون روانه شدن برای بندر.
اول آستانی که رسید بندر عباس ما بودیم.
ما کلیه کامیونداران و استان رو بعد بسیج کردیم، بعد همشون رو روانه کردیم برای بندر. خودمونم مطلع شدیم که بندر صد فروند کشتی فقط برای تخلیه منتظر بودن.
ما کامیونداران آذربایجان شرقی تا آخرین قطره خون خود آماده همه گونه فداکاری، همکاری و جانبازی می باشیم.
با اطلاع رسانی به همدیگه کلن نزدیک 4000-5000 دستگاه کامیون روزانه روانه بنادر شدیم.
راننده های کل آذربایجان علی خصوص تبریز همه چون بسیط شدن برای آوردن بار.
صفای طولانی از همه چی، تریلی رفت، کامیون رفت، کامیونت رفت، هر کی هر چی دستش بود حرکت کرد رفت اونجا.
حضرت امام وقتی در جمع چنین وضعیت پیش اومد، گفتن علاوه بری که اگر این لوازمات به عراق برسه یه مقداری کمک بهش میشه، زمینی که بیت المال مردم از بین میره.
امام هم میشناختن دیگه. ما وقتی انقلاب به اون عظمت رو انجام داده بودن، مردم رو میشناختن، قشا رو میشناختن.
حضرت امام اعلام کرده بود ما توی زاهدان بودیم، ماشین خود بار خالی کردیم، میخواستیم بریم چابهار. چابهار دیگه نرفتیم، ما برگشتیم باز به رود به طرف بندر عباس.
اینا همه پذیرفتن که یک مشکل به وجود اومده و اون مشکل هم به تک تکشون مرتبطه. حرکت کردن.
صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل میرسد، آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی من داشت، به ساحل سختی من داشت، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سختی من داشت.
گاهی آمارها و ارقام و پیشبینیها درست از آب در نمی آیند و شیرینی نتیجه همه ی حساب و کتابها را زیر و رو می کند. مثل همین تخلیه کشتی ها که قرار بود زمان زیادی صرف آن شود، اما شور و شوق و غیرت مردم در مدتی کوتاه همه چیز را تمام کرد.
انتقال کامیون به خود بندر، به لحاظ اینکه بندر توسعه نیافته بود، اونم خیلی سخت بود، علیرغم اینکه سه شیفت کار میکرد.
اون زمان هنوز اسکل شهید رجایی به این حالت نبود،
چون بندر ساخته شده نبود، محوطه بندری نداشت،
اسفارتی وجود نداشت تو ترمینال،
هنوز اسکله شهید رجایی اصلا به وجود نیامده بود در اون سال.
محوطه هایی که الان شما میبینید ترتمیز و پاکیزه و مثلا لیفت تراک میاد کانتینر رو برمی‌داره، اینا نبود، بیابون بود و خاک و خل.
بیشتر از خود باهنر که الان هستش از اونجا بارگیری میشد، اونجا یه اسکله کوچیکی بود.
با اون کمبود امکانات جونمون رو وسط کردیم.
باید بپذیریم در خود مبادی ورودی هم کمترین امکانات،
یعنی برق نبود، آب نبود.
تو بندر عباس، ترمینال بندر عباس میرفتیم، حمام نبود اونجا.
اکثرا بچه‌ها دچار ناراحتی کلیه شدن تو اون مقطع.
شما بندر عباس تشریف برده باشین، 15 کیلومتر 20 کیلومتریش یه دورایی از بابا غلام میگن، بریم برای بندر لنگه. از اونجا دیگه راه نبود تا خود اسکله شهید باهنر.
120 کشتی بعدش هم قرار نبود که همین 120 کشتی تموم بشه، همینجوری میمد.
یه راه دیگه هم اینه که کالا رو فعلا خالی کنیم، یه محبته یه جایی بریزیم رو زمین، کشتی رو آزاد کنیم بره، دموراژ ندیم، بعد اینو به تدریس ببریم.
اصلا برای ما خواب معنی نداشت.
یه چیزی به اسم جهاد تخلیه بنادر اتفاق افتاد و همه آمدن.
3-4 روز ما در صف نوبت بودیم.
3-3-20 پشت سرم بندر عباس به رشت ما گندم برده بودیم
و اونجا پای کشتی و من موندم تا کشتی رو خالی کردیم.
شوروی سابق خیال کرد که ما اینا رو ریختیم سو سد عرس. بعد خودشون تعجب میکردن، تو روزنامه‌شون اعلام کردن که ایران به خاطر اینکه دموراژ پرداخت نکنه گندم رو ریخت به سلاب رودخانه عرس.
سرانجام همت و غیرت مردم نتیجه داد، بارها تخلیه شد و به مقصد رسید، آذوقه و نیازمندی‌های مردم تأمین شد و تدارکات جبهه‌ها به دست رزمنده‌های در حال نبرد رسید و مسئولان نفسی راحت کشیدند.
نفس گرم امام تو همه جاها، تو همه زمینه‌ها کارساز و چاره‌ساز بود.
حتی رفت آمد شهر بندر عباس رو مختل کرده بود.
کلام امام، نفوذ کلام امام و شرایط اون روز کشور به گونه‌ای شد که دیگه گفتن آقا بس نمیخوای،
مجدداً میگفتن بریم متوسل بشیم، حضرت امام دستور بدن دیگه بس، دیگه نیانی انقدر.
راننده الحق و والانصاف که عشق به معشوق رو نشون دادن، که وقتی که معشوقشون پیام داد چجور رفتن برای اینکه بنادر رو تخلیه کنن.
فوق العاده جمله ساده رو امام گفتن که چیزه، آقایون رانندگان برن بارا رو بردارن بیارن.
همین سه کلمه برای راننده ما یه منشور بود
به همین سادگی، یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای اونجا نیفتاد.
راننده ها بی توقف آنقدر رفتند و برگشتند تا بحران از میان رفت.
پاس می دارم از سجا.
زده از آستین توده ها. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان، جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه، مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید محمد قروی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت دوم. مدارس دیروز حال و هوای متفاوتی با حال و روز مدارس امروز داشت. در آن مدارس دو ویژگی متضاد و منفی و مثبت وجود داشت. تنبیه نقطه ضعف بود و اقتدار نقطه قوت. آیت الله قروی از این دو ویژگی در مدارس ابتدایی قدیم میگوید.
فضای خود مدارس یه فضای خاصی بود. گاهی موقع ها گاهی فضای رعب بود. توجه می‌فرمایید. ولی خب یه نکته ای که هست که این هم باید باشه، اقتدار خوبی حاکم بود تو خانواده ها. اقتدار وجود داشت که پدر نقش اول رو ایفا میکرد در اقتدار. صحبت زورگویی نیست، خود اقتدار نقش بسیار مهمی داره در اینکه بچه ها اینجور بار بیان. جایگاه خودشون رو تو خانه و خانواده بدونن خیلی مهمه. تو مدارس هم همینطور بود. البته گاهی موقع عرض کردم تنبیه ها قابل دفاع نبود، ولی در این حال عرض کردم ویژگی مثبتش هم این بود اقتدار بود و الان هر دو جاش خالیه و این درست نیست. هر صورت خب شرایط دیگری بود که متفاوته با الان.
روحانی باید در خدمت مردم باشد، این اعتقاد پدر بزرگوار آیت الله سید محمد قروی بود. برای او طلبگی فقط به معنی پوشیدن لباس روحانیت نبود، بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی به شمار می رفت که باید در رفتار و زندگی روزمره نمود پیدا کند. پدر سید محمد با این اعتقاد فرزندش را از همان کودکی با مفهوم خدمت آشنا کرد و خود نیز تا آخرین لحظات عمر از خدمت به مردم دریغ نکرد.
اعتقادش این بود که روحانی تا اونجا که میتونه باید در خدمت مردم باشه، توجه به نیازهای مردم داشته باشه، در خدمت مردم کاری از دستش برمیاد دریغ نکنه. مطلبی که حالا من نمیخوام خیلی مطلب باز بشه، یه وقت ما، البته این مربوط به شاید مثلا 10-15 سال قبل از فوتشون، ولی سن بالای 80 بود دیگه، بهشون گفتیم که چرا این تلفن رو دیگه بالاخره دو شاخش رو بکشید و که اینجور مزاحمت نباشه مرتب زنگ میزنم. ایشون گفتن گاهی آخر شب ساعت 2 ساعت 1-12 زنگ میزنن و بالاخره از من تقاضایی میکنن، حتی اشاره میکردن به این که گاهی گفتم ما به حروم میفتیم. در همون وضعیت ایشون میخوندن اونی که باید بخونن که سبب بشه برای این که مثلا دو نفر به هم حلال بشن. حالا ممکنی از جهات مختلف خودش جای سوال داشته باشه، جای بحث داشته باشه، این روحیه بود. در نتیجه نسبت به ارباب رجوع خیلی ایشون توجه جدی داشت و در خدمت مردم بود، با اینکه اونجور هم خودش رو همونطوری که اشاره کردم از نظر مادی نیازمند مردم نمیدانست، خودش از نظر زندگی رو پای خودش بود، ولی معذاله که چون این وضعیتی رو داشت گاهی موقع ایام محرم و سفر مثلا ازشون خواسته میشد برای صحبت و سخنرانی و اینا. حالا قبلا که جلساتم داشتن ایشون تا اونجایی که بود جواب میداد، جواب مثبت میداد، با اینکه متناسب با سنشون دیگه نبود. ما اعتراض میکردیم، گفتن دیگه مردم میخوان، و ایشون در تمام کارهای آخوندی به قول خودمون خودشون رو داشتن. سه وقتم نماز میخوندم، مسجد صحبتم میکردن، مسئله هم میگفتن و آنچه هم که در ارتباط با مسائل مربوط به روحانیت بود به گونه از ایشون درخواست میشد ایشون جواب مثبت میدادن اونجایی که بتونن ممکن باشه براش. ولی از خصوصیاتی که ایشون داشت که برام خیلی اهمیت داشت، یه مقدارم شاید خود ما تحت تأثیر این جهت قرار گرفتیم، همین خصوصیت اصلا مثل این که برای خودش آر میدانست که اظهار خستگی خودش رو اظهار بکنه یا عرضم به حضورتون خدا اینا که تظاهر به این جهت بکنه، نه، یه چون این سلامتی داشت. احوال پرسی میشد همیشه ایشون جواب مثبت بود، اینجور نبود که اهل ناله باشه. عرض کردن با اینکه این اواخر خب مشکلاتی داشتند، هرچند که در کل بدن سالم بود، ولی این خصوصیات ایشون بود که ایشون سال 96 فوت کردن. هلوش 100 سال داشتن ولی خب بدن سالم بود، سعی میکردن تا اون موقع که میتونن مثلا خودشون با پای خودشون این طرف اون طرف برن، این که کسی داشته باشن کمکشون بکنه. حتی ما بعدها متوجه شدیم که نسبت ایشون خیلی قصور و تقصیر داشتیم، ولی اینا مال بعد بود، انتظاری هم نداشتن هست آها، با این که جا داشت که انتظار داشته باشن تا موقع وفات و اینها.
شروع تحصیل آیت الله سید محمد قروی از مدرسه مجتهدی نقطه عطفی در زندگی علمی او بود. این مدرسه که به همت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی تأسیس شد، یکی از مهمترین مراکز تربیت طلاب علوم دینی به شمار می رفت. سید محمد قروی در فضای ساده و معنوی این مدرسه نخستین دروس مقدماتی علوم دینی را فرا گرفت و با نظم، جدیت و اشتیاق پایه‌های علمی خود را بنا نهاد و قدم در راهی گذارد که بعدها به تدریس و اجتهاد رسید. آیت الله قروی از شروع تحصیلات حوزوی خود در مدرسه مجتهدی می گوید.
از مدرسه آی مجتهدی درسمون شروع کردیم و تا قسمت زیادی از رسائل مکاسب رو اونجا بودیم. البته دیگه درسایی که ما می خوندیم بیرون از حوزه ایشون بود، برای اینکه این درسا رو اونجا ارائه نمی دادن. ولی خب گفت پاتوقمون همون مدرسه بود. اونجا هم من دیگه از سال دوم سوم اولا تدریس داشتم، دو تا سه تا داشتم و در خدمت ایشون بودیم. اونم با سعیم میکردیم اون سبک و سلیقه ایشون رو تا یه اندازه‌ای که بتونیم ملتزم بهش باشیم. البته در این حال اونجا به سبک ایشون هم یه انتقادایی داشتم و دارم و اینا، اون سر جای خودشه. ولی خب واقعا ایشون وجود ارزنده‌ای بود، یه روحانی ارزنده‌ای بود و تمام تلاشش به کار میگرفت این مسئولیتی که به عهده‌اش هست خوب انجام بده و تنها روی این مسئولیتشون تمام عمرشو گذاشته بود. خب ارزشمند بود. اون موقعی که ما رفتیم مدرسه آقای مجتهدی کسانی که نسبتاً وضع زندگی پدرانشون خوب بودن نه تنها شهریه نمیدادن بلکه شهریه هم میگرفتن. یعنی من خودم یادم یه تا دست کم 3-4 سال که بعد دیگه تدریس میکردم ماهی اون موقع 15 تومن 20 تومن میدادیم. بعدها اخوی ما هم که 7 سال بعد از من ورود پیدا کرد و اینا، اونم به همین صورت بود. موقع شهریه اصلا داده نمیشد. فقط خود آقای مجتهدی یه وقت اگر از همین شهریه ها یا وجوهی به دستشون میرسید احیانا به طلبه ها میدادن یا به بعضی از اساتید میدادن، ولی تا وقتی که ما اونجا بودیم چیزی از ایشون به ما نرسید. این وضع شرایط خود ایشون بود و واقعا هم خیلی خدمتگزار بود آقای مجتهدی. طلبه های علاقه غیر بنده که قابل نیستم، طلبه های خوبی رو معمولا ایشون تربیت میکرد، به خصوص دهه های اولی که در واقع ایشون خودشون سرحال بودند و سنشون بالا نبود.
در مدرسه آیت الله مجتهدی اصل مهم و تغییر ناپذیر لزوم تحصیل طلبه ها بود. در آن محیط همه چیز حول محور علم و تحصیل میچرخید.
اینجا ببینید در واقع من وقتی حساب میکنم میبینم خیلی اونی که مهم بود این که طلبه ها درس بخونن. اصلا اون موقع چارچوب درسایی که ارائه میشد و دنبال میکردند و اینها تو این چارچوب نبود. ولی ما خودمون بخشی از متول خوندیم، بخش دیگرش رو مختصر خوندیم، بیشترش رو متول خوندیم. همون موقع مثلا قوانین مثلا به جای اصول فقه، اصول تازه آمده بود در این جزوات 4 جلدی یا 3 جلدی، خود من دست پیدا کرده بودم، بالاخره برام خیلی جالب بود، پرجاذبه بود، آمده بود. تازه کم کم طلبا به جای قوانین اون رو میخوندن. یا فرض کن رسائل به طور طبیعی غیر از باب انسداد بقیهش رو میخوندن. توجه میکنید عرف اینجور بود، متعارف اینجور، مکاسب هم شلومه همش خونده میشه، حتی بابهایی که امروز خیلی آثاری نداره.